اقتصاد، سیاست، انرژی. در این مستند چکیده ای از نظرات کارشناسی فعالان حوزه انرژی های تجدیدپذیر در خصوص آینده اقتصاد انرژی در ایران تقدیم شما خواهد شد. از شما دعوت می کنیم شنونده این مستند از رادیو اقتصاد باشید.
انسان در گذشته بر اساس یک تعامل دو طرفه با طبیعت روزگار می گذران. طلوع خورشید مبنای شروع فعالیتش بود. در زمین می کاشت و درو می کرد. محصول گندمش را باد می داد تا از کاه جدا شود. سبد غذاییش را با دامداری تأمین می کرد. و گاهی هم شکار. در حد نیازش نبیشت. از انرژی های پاک طبیعت برای حرکت کشتی ها، چرخاندن چرخ آسیاب ها، خشک کردن میوه ها و گرمایش خانه ها استفاده می کرد. صلح‌نامه انسان و طبیعت با گسترش جمعیت بشر ارزش و اعتبار خود را از دست داد و میل به پیشرفت و زیاده خواهی انسان افسار گسیخته را به جان طبیعت انداخت.
در واقع روی کرد بشر به استفاده از منابع فسیلی تشدید شد. زمانی است که میشه گفتش که نیاز بشر به مبحث انرژی به صورت روزافزونی تداوم داشته و طبیعی هستش که انسان برای توسعه خودش کاهناخواه و هستی از به حال منابع انرژی استفاده بکنه. از اوائل دهه 1970 میلادی به بعد رفته رفته اتفاقاتی افتاد که بشر متوجه شد که به حال استفاده بی‌رویه از انرژی های سوخت فسیلی میتونه مشکل آفرین باشه. یعنی مثلا بحث مسئله تغییر آب و هوا کلایمت چینج که در اثر استفاده از سوخت های فسیلی هست و گازهای ولکانی رو در اثر استفاده از سوخت های فسیلی به فضای جو منتقل میکنه و در واقع در حد بسیار زیادی هستش که دیگه کره زمین و جو اطرافش قدرت خودپالایی رو از دست میدن و این موجب میشه که این گازها تجمع زیادی در جو اطراف زمین پیدا بکنن و مسئله گرمایش در واقع اقلیم و تغییر آب و هوا در حال مطرح شد. مقدار انتشار گازهای گلخانی در کشور ما ارقامی که مطرح میشه یه بین 580 تا 600 میلیون تن در سال هست و تو رنکینگ جهانی از نظر کمی نه از نظر نسبی ما تقریبا به صورت واقعی حالا به تعبیر گفته میشه ششم هستیم، به تعبیر گفته میشه هفتم هستیم. این خونه خیلی بده.
یعنی یه سرمایه خدادادی که میتونه اسباب توسعه رو فراهم کنه، اسباب آبادانی رو، اسباب تحقیقات و پژوهش رو، اسباب ارتباط سرمایه گذاری در تکنولوژی های برتر رو و یک رفاه نسبی و عمومی رو ایجاد کنه، ایجاد اشتغال کنه، ما همه اون رو تبدیل به گاز میکنیم، گاز CO2، بعد این رو مساعد میکنیم در همون فضایی که استنشاق میکنیم، هیچ چیزی هم آیدمون نمیشه جز این که سلامتی رو از دست میدیم. این چرخه چرخه معیوبی است.
تمام سناریوهای پیش بینی شده توسط همه مراکز پیش بینی بین المللی نشون میده که نفت و گاز با افزایش تقاضا همراه هست. نفت و گاز 2500 کاربرد دارن. یکی از اون کاربردها که آخرین کاربرد هست و بدترین کاربرد سوزاندن نفت و گاز هست.
طبیعتاً اول دنبال این بودن خب نیروگاه‌ها راندمانشون بره بالا. بفرض ما نیروگاه حرارتی که داشتیم اول نیروگاه مثلا راندمانشون زیر 30% بودش، یعنی حدود 70% اتلاف یا لاس داشته. خب این مقدار بالایی بود که انرژی هدر می‌رفت. وقتی انرژی هدر میده یعنی آلودگی دیگه، یعنی آلودگی که وارد محیط میشه، حرارتی که وارد محیط میشه از خروجی نیروگاه‌ها و کار مهمی که در وزارت نیرو مخصوصا تو وزارت نیرو در دهه‌های اخیر انجام شد تغییر سوخت نیروگاه‌ها بود که از نیروگاه‌ها از سوخت‌های سنگین مثل مازوت روی آوردن به سوخت‌های سبکی مثل گازوئیل و گاز طبیعی. بهتر سوخت‌های فسیلی واقعا ارزش افزوده بالایی دارن تو جاهای دیگه استفاده بشه، یعنی به نوعی استفاده از سوخت فسیلی واسه تولید برق هدر دادن سوخت فسیلی است.
تقریبا تمامی منازعات و جنگ های دو قرن اخیر در دنیا بر سر نفت بوده و این طلای سیاه بلای جان میلیون ها انسان بیگناه شد.
قدرت های بزرگ چقدر از خاورمیانه نفت بردن؟ همه پولی نفتی رو که داده بودن همه رو گرفتن. خب به وسیله چه چیزی میتونن بگیرن؟ به وسیله ایجاد جنگ و نزاع، درگیری. هم اعتقادات رو آسیب میرسونن و هم یه سرزمین سوخته ای رو به جای میگذارن مثل عراق و سوریه و یمن، 50 سال دیگر هم اگر باز به اونها نیازمند هستن و هر اون چه رو که از گذشته اینا پسنداز کردن همه رو یک جا میبلعن میبرن.
انرژی خورشیدی تحول پاکیزه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود پیامدهای سیاسی بزرگی نیز در بر داشته باشد. سند خورشیدی ایران در سال 1394 با بودجه دولتی و به صورت رایگان با نصب پنل‌های فوتوولتاییک در اشل‌های کوچک روی پشت بام بعضی از ساختمان‌های دولتی، مراکز عمومی و روستاهای صعب العبور و فاقد انرژی برق به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرد.
صنعتی که دولتی ایجاد میشه حتی اگر خصوصی بشه هیچگاه 100% کارآمدی های یک صنعت خصوصی رو نخواهد داشت، چون ابتداعا چالوده او دولتی بنیان گذاشته شده.
برخی معتقدند که ذخیره کردن این انرژی و استفاده از آن به صورت انرژی الکتریکی گران تمام میشه، به عبارتی از تهیه و تولید پنل های خورشیدی گرفته تا نصب و راه اندازی آن مستلزم صرف هزینه نسبتاً بالاست.
به ازای انرژی که از سوخت فسیلی میگیریم که مثل هزینه‌های زیست محیطی داریم، انوایرمنتال کاست میگم، ما اون رو لحاظ نمی‌کنیم. یعنی ما فقط پول اون تبدیل رو داریم حساب می‌کنیم. اگر اون خسارت‌های زیست محیطی که به هوا وارد میشه، به آب وارد میشه، به جانوران وارد میشه، خود ما خب بیماری‌های تنفسی که پیدا میشه، مرگ و میرهای ناشی از آلودگی که اگه قیمت‌های همه اینا رو یعنی پولیش بکنیم و سرشکن کنیم رو هزینه تمام شده انرژی، مطمئن باشید قیمت انرژی ما خیلی خیلی بیشتر از این در میاد نسبت به انرژی‌های تجدیدپذیر.
ما در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده بود که 2000 مگاوات ما برق تجدیدپذیر تولید کنیم. اصلا اتفاق نیفتاد. برنامه پنجم هم در سال 1395 تمام شد.
بر اساس مطالعه ناکامی برنامه پنجم، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید که باید تغییراتی صورت دهد. در گام نخست، سازمان انرژی‌های نو ایران را از زیر مجموعه توانی به جایگاه معاونت وزیر نیرو ارتقا داد. این کمیسیون در اقدام دیگری عوارضی را مشخص نمود که هر مشترک برق میبایست 8% مبلغ برق مصرفی خود را بابت پرداخت مابعدالتفاوت و توسعه انرژی های تجدید پذیر و روستایی بپردازد.
برای اینکه شما هر چقدر انرژی خورشیدی مصرف بکنید طبیعتاً از انتشار آلاینده ها در محیط به همون میزان انرژی که تولید کردید میتونید کاهش بدید، صرفه جویی بکنید.
ما اوریج و میانگین 300 روز آفتابی در کشور داریم که این پتانسیل کشور ایران رو بسیار ویژه میکنه در بین تمامی کشورهای دنیا. به علاوه مناطق زیادی از کشور ما مستعد احداث این نیروگاه‌های خورشیدی هستن.
فکر کنید در عرض 6 ماه میشه این نیروگاه‌ها رو ساخت، به بهره برداری رسید با هزینه کمتری، نه سوختی مصرف میکنن، به تبع اون آلودگی در هوا و آب نداریم. از اون برم به مدت 20 سال تا 30 سال بسته به نوع و جنس پنل حالا چجوری باشه اینا برق تولید میکنن، اشتغال رضایشون هم نسبتا خوب هست.
شما وقتی یک نیروگاه انرژی خورشیدی و بادی رو تولید میکنی اصلا در پروسه تولید نیازی به آب ندارید، شما هیچ سوختی مصرف نمی کنید که نگران در واقع تولید آراینده هاش باشی، نگران محیط زیستی باشی که امروز حال روز خیلی خوبی رو نداره متاسفانه. شما نگران این نیستید که در یک جایی برق رو تولید بکنید و در یک جایی بخواد استفاده بکنید، برای اینکه شما میتوانید نیروگاه های تجدیدپذیر رو در مقاصد و جاهایی که میخواید مصرف بکنید ایجاد بکنید. خوشبختانه امروز تولید برق از منابع انرژی های تجدیدپذیر در مقایسه با انرژی فسیلی حتی ارزان‌تر هم شده. خب بعد از دو دهه‌ای که به صورت جدی در دنیا به سمت تجدیدپذیرها رفتن، سیستم‌های تولید برق انرژی تجدیدپذیر به واسطه تجاری شدنشون بسیار ارزان شدند.
اصل موضوع خرید تضمینی برق یک اقدام تشویقی هستش. چرا؟ چون ما در واقع به مردم خودمون میگیم که اگر شما بیه سرمایه مادی خودتون رو، اگر وقت خودتون رو، اگر تخصص خودتون رو، اگر فناوری خودتون رو بیارید در این حوزه سرمایه گذاری بکنید، ما تضمین میکنیم به مدت 20 سال برق تولیدی شما رو با قیمت تضمینی و سودآور خریداری بکنیم.
استفاده از انرژی خورشیدی ما نباید توقع داشته باشیم که یا انرژی های نو خیلی زود برسیم به 50% نیاز انرژی کشور. ما باید از رقم های کوچکتر شروع بکنیم، هم آموزش داده بشه، رسانه ها نقش بسیار مهمی داشته باشن که اهمیت مخاطرات انرژی های فسیلی رو که ما استفاده می کنیم، یکی که اصلا اون فناپذیره، چون انرژی فسیلی که ابدی که نیست، بعد از یه مدتی خلاصه انرژی تموم میشه، باید آمادگی داشته باشیم.
سوخت های فسیلی در آینده ای نه چندان دور به پایان میرسد. به همین خاطر انرژی های تجدید پذیر جایگزین های مناسبی برای سوخت های فسیلی هستند. کشورهای توسعه یافته به خوبی این شرایط را درک کردند و به طور کامل بر روی انرژی های تجدید پذیر و در رأس آنها انرژی خورشیدی تمرکز دارند. به طور مثال کشور آلمان که به لحاظ میزان تابش خورشید به مراتب پایین تر از ایران است، نزدیک به یک سوم مجموع انرژی های تولید شده اش را از انرژی خورشیدی تامین می کند. چین هم به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا از این قاعده مستثنا نیست و با سرمایه گذاری های فراوان در زمینه انرژی های تجدید پذیر خود را به عنوان بزرگترین تولید کننده انرژی خورشیدی در دنیا معرفی کرد. در حال حاضر 11% از کل انرژی چین از منابع تجدید پذیر تأمین می شود که برنامه این کشور رساندن آن به 30% تا سال 2030 میلادی می باشد. آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر تخمین زده که از میان 8,900,000 شغل در زمینه انرژی های تجدید پذیر 3,500,000 شغل در چین ایجاد شده.
اگر نیروگاهی بیاد و به جای اینکه تجهیزات مورد نیازش از خارج از کشور تامین میکنه، از داخل کشور از همین سازندگان، از همین طراحان و از همین توسعه دهندگان فناوری تامین بکنه، ما قیمت تضمینی خرید برق اونها رو تا سقف 30% افزایش میدیم.
شاید یکی از دلایلی که حالا ما فعلا داره برامون گرون تمام میشه تو وهله اول، این تون سرمایه گذاری اولی که این تجهیزات که عمدتاً تو بخش پنل‌های خورشیدی و اینورتر هست که ما این دو قلم رو، مخصوصاً که ما حالا سعی کردیم که مابقی اقلامی که مورد نیازمون هست و تجهیزاتی که برای راه اندازی نیروگاه نیاز هست در داخل تهیه کنیم، ولی در بخش این دو قلمی که خدمتون عرض کردم فعلا چاره‌ای برای واردات نداریم.
پنل خورشیدی مهمترین بخش نیروگاه خورشیدی است که انرژی تابشی خورشید را به الکتریسیته تبدیل می‌کند. برای تولید پنل‌های خورشیدی در ایران هنوز تناسبی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. سرمایه‌گذاران در بخش نیروگاهی اعتقاد دارند که امکان تأمین در داخل ایران وجود ندارد و در مقابل تولید کنندگان داخلی از نبود بازار فروش گله‌مند.
ما پنل‌هایی که از کشور ترکیه بودیم از نظر مبالغ زیادی رو گمرک از ما گرفته و این هم طبیعی بود چون اعلام کردن که تو ایران داره ساخته میشه. البته ما موقع مراجعه کردیم دیدیم که به این شکلی که میگن و به ما معافیت ندادن و از ما گمرک گرفتن نیست در مورد ساخت مثلا پنل. چون ما مراجعه کردیم شرکتایی بودن که حالا ساخت پنل انجام میدن ولی نمیتونستن به ما تو اون مدت زمانی که بخوام پنلا رو تحویل بدن. بعد از مراجعه معلوم شد که حال فعلا اینا دارن برای خودشون پانل میسازن چون نیروگاه میخواسته بزنه اون شرکت سازنده پانل.
فعالیت بخش خصوصی در زمینه صنعت خورشیدی میتواند موجب توسعه تولید انرژی پاک و گسترش تکنولوژی آن در سطح کشور باشد، اما این امر بدون دخالت دولت و بازنگری در قوانین فرسوده و ناکارآمد میسر نخواهد شد.
دو تا کار رو میشه کرد. یکی پالایش خود قوانین هست یا این کار رو مجلس بایستی انجام بده یا دولت دستگاه به دستگاه تکلیف کنه. من جمله وزارت نیرو الان میبینه که یه قانون رو قبل از انقلاب داشته، یه قانون رو دهه 60 با مقتضیات جنگ، یه قانونی رو دهه 80 با مقتضیات تحریم ها، یه قانونی رو در زمان سازندگی، هر زمان یه قانونی وضع شده. یک مدیر اگر بخواد تفره بره میتونه استناد به یکی از این قانون ها کنه و تفره بره، چوبلای چرخ بگذاره.
تعبیر من چوبلای چرخ گذاشتن نیست بلکه ناچار و ناگزیره، ضمن اینکه طبیعتاً با تمام توان با تمام به اصطلاح بضاعت و دانشی که داریم سعی میکنیم راههایی پیدا کنیم که این موانع کمتر بشه، کما اینکه بعضاً این کارو کردیم در ظرف همین دو سال.
ما از همون قانون صنعت برق کشور داریم استفاده میکنیم، قانون مستقل و خاصی برای این انرژی تجدیدپذیر نداریم، لذا خود همینها هم یک سری حالا ابهامات و مشکلاتی داره که در حین اجرا که داریم جلو میریم باید اینا رو یکی پس از دیگری با کارشناسان و مدیران محترم سازمانی بشینیم و اینا رو حل فصل بکنیم. بحثی هم که امروز خیلی جالبه در خدمت مسئول محترم فنی پروژه‌مون داشتیم توی شرکت توزیع برق، حتی روی ظرفیت سازی شبکه‌های 20 کیلووولت ما هم که قرار است این برق خروجی برقای ما رو داشته باشن از کانال نیروگاه، خب هنوز توی همین فیدرها یا همین اتصالات به شبکه ابهاماتی وجود داره که همین هم خودشون چالش های پیش روی ما هست که تا همین بحثا رو حل فصل کنیم زمان زیادی رو باید صرف بشه.
یه سری بخشنامه اداره مختلف هست که همدیگر نقض میکنن و این باعث میشه که مثلا سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار خصوصی یه خورده اذیت بشه، یه خورده سرد بشه از کار کردن. ولی خب اگه من فکر کنم این بستر آماده کنن یه خود این چرخه زنگ زده اقتصاد برای ما یکم روغن کاری کنن، حالا به اون کاری که میتونن بکنن بخش خصوصی هیچ مشکل نداره و میاد کار میکنه حالا و تولید انجام. اگه بستر آماده باشه مطمئن باشید که ایران این قابلیت داره که سرمایه گذار میاد و کار توش انجامه، چون ایران از نظر انرژی های نوعی که بکره یکم آماده هست. حال کشورهای دیگه میگم که مثلا باز مثال زدم ترکیه دیگه نیروگاه تو این سطح نمیزنن به بخش خصوص بزنن، نیروگاه باید خیلی بزرگ باشه و هزینهاش سرسام آور میشه، ولی تو کشور ما هم تابش آفتاب و مثلا تو بحث انرژی خورشیدی خوبه هم که اون بستر ها آمادن. فقط میخواد یکم این قوانین دستپاگیر اداری رو خود اداره بشینن یه جلسه بزنن در راستای این کارها مثلا این سرمایه‌گذار رو یکم دستش واسه کنن.
وزارت نیرو یک ریال برای ساخت نیروگاه خورشیدی هزینه نمی کنه، اما بهای برق تولید شده را می پردازه، لذا جهت جلب اعتماد سرمایه‌گذار و توسعه برق خورشیدی میبایست سر وقت مقرر هزینه خرید برق را از محل عوارض مصوبه مجلس پرداخت نماید.
اگه ما نتونیم به موقع پرداختمون انجام بدیم، سرمایه گذاری که سرمایه خودشو از یه جای دیگه، از کار دیگه کشیده آورده در این راستا، در مسیر هدفهای وزارت نیرو داره به اصطلاح هزینه میکنه، دچار نگرانی و تردید خواهد شد.
در این چرخه یک مرتبه یه سازمانی چون دسترسی داره به خزانه، چون دسترسی داره به تخصیص‌های سالیانه، تخصیص داره به تخصیص منابع مالی، بیادش یک در واقع مانع اینجا ایجاد کنه. خدای نکرده این منابع مالی رو با تصور این که بالاخره یک مدیری در یک سازمان دیگه اولویت‌های کشور رو بهتر تشخیص میده از اونی که در قانون مشخص کرده، ببره در مسیر دیگه.
ببینید، قانونگذار که اومده تصویب کرده حتما ملاحظاتی رو داشته، حتما به اهمیت موضوع پی برده، حتما توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یک اولویت هم برای مجلس و هم برای وزارت نیرو مطرح بوده، اونم دلایل خاص خودش رو داره. به این خاطر بود که اومد عوارض رو وضع کرد و مردمم با طیب خاطر پرداخت کردن.
خب طبیعی هستش که اون قانون اجرا نشده، اهداف اون قانون در واقع محقق نشده و ما یک بی‌نظمی و یک هرج و مرج در یک فعالیت اقتصادی به نام انرژی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایجاد کردیم.
از این بابت یه رقم بالای 600 میلیارد خب درآمد احساس شده بود. یک بار ما متوجه شدیم که 34 میلیارد تومان بعد از 8 ماه 9 ماه به حساب ارشبت که سازمان انرژی تجدیدپذیر پرداخت شده. خب این اصلا قابل قبول نیست.
میدانید که اساس توسعه هر کشوری، توسعه اقتصادی هر کشوری، اساس سرمایه گذاری بر امنیت هستش. اگر ما یه هرج و مرج فکری ایجاد بکنیم، یه هرج و مرج برنامه ریزی ایجاد بکنیم، یک هرج و مرج مالی ایجاد بکنیم، این کار شکل نمیگیره.
آیا واقعا برق برای من اهمیت نداره؟ آیا انرژی‌های تجدیدپذیر در نگاه دولت مردان نیست، در سازمان مدیریت نیست و این هم مربوط به خود درآمدهای دولت نیست، مربوط به کمک مردمه. ما اجازه نداریم که دخل و تصرف کنیم در پولی رو که مردم در قبوز برقشون در اونجا ذکر شده در این بخش بایستی هزینه بشه، ما این رو بگیریم ببریم در جای دیگری صرف کنیم. من این رو به عنوان یک خلاف میدونم که از ناحیه سازمان مدیریت اعمال میشه، تذکرات لازم داده شده. امیدواریم که دولت تکلیف قانونی خودش رو عمل کنه.
اگر تنها وظیفه‌ای که به عهده دولت هست توسعه بازار مطمئن هست، اطمینانی که دولت بایستی به مردم بده که مردم مطمئن باشید این بازار رو من حمایت میکنم، هیچگاه دولت تصمیمی نخواهد گرفت که تزلزلی در این بازار شکل بگیره. اگر این تنها اقدام رو انشاءالله دولت انجام بده و این منابع مالی که مردم برای این کار میپردازن اختلاف نظر کارشناسی ازش برداشته بشه و این اطمینان برای مردم حاصل بشه، من اطمینان دارم در حوزه توسعه دانش، در حوزه طراحی، در حوزه سرمایه گذاری، در حوزه بهره برداری و در حوزه تولید انرژی از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک انقلاب بسیار بزرگی در کشور ما شکل میگیره که اشتغال زایی میلیونی برای مردم ما به همراه خواهد داشت انشاءالله.
صنعت خورشیدی هم یک صنعت استراتژیک آینده انرژی دنیاست قطعاً. این صنعت اشتغال بالایی میتونه ایجاد بکنه و قطعاً باید توسط دولت و سیاستگزاران یک توجه جدی بهش بشه. این به نظر من خیلی مهمه. از اونورم واقعا فرهنگ باید تو مردم شکل بگیره، مردم دیگه حالا یه مقداری اعتماد کنن، بیان حالا ببینن ما نمیخوایم اول خط هستیم، ما در حال حاضر دنبال روی شاید کشورهای دیگه هستیم که تجربه بیشتری دارن تو این صنعت، ببینن جاهای دیگه واقعا این اتفاق افتاده. بالا سر هر خونه شما میرید تو کشورهای خارج با وجودی که آفتاب خیلی خیلی کمی دارن، مثلا تو آلمان واقعا آفتاب شاید یک دوم ایران باشه، بلکه کمتر، بالا سر هر خونه یه پنل نصب شده. ما فرهنگ هم باید، یعنی علاوه بر اینکه سیاستگزار و دولت باید شرایط آماده بکنه، مردم هم باید برن این فرهنگو به هر حال جا بندازن بین خودشون، اعتمادشون بره بالاتر، هم به خب به هر حال وزارت نیرو به عنوان کسی که بخواد خرید بکنه و هم به صنعت قضیه که میخواد اینو نصب بکنه خیالشون راحت باشه که به هر حال این پنل نصب میشه تا 20-25 سال خیلی راحت براشون برق تولید میکنه.
واقعیت این است که دنیا در حال گذر چشمگیری در زمینه انرژی و در مرکز این تحول انرژی خورشیدی قرار دارد، اما هنوز مشخص نیست در چه زمانی این انرژی قادر خواهد بود در مقیاس وسیع به رقابت با سایر انرژی ها بپردازد.
خب دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگر شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمت شما هموطنان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ای کاش که من همیشه عاشق بوشم، یک شیعه با وفا و لایق بودم، از حضرت حق خواستم تا به ابد مشمول عطا و لطف صادق باشم. خیلی متشکرم از این که شما هموطنان گرامی همراه ما هستید. عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است، خون جگر به دیده آل پیامبر است، شهر مدینه گشته از آخانه وجود، رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر است. امام صادق علیه السلام فرمودند از شامگاه پنجشنبه و شب جمعه فرشتگانی با قلمهای از طلا و لوحهای از نقره از آسمان به سوی زمین می آیند و تا غروب روز جمعه ثواب هیچ عملی را نمی نویسند بجز صلوات بر محمد و آل محمد. شهادت امام جعفر صادق علیه السلام مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت، کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم، به پیشگاه حضرت ولی عصر و همه شما شنوندگان گرامی تسلیت و تعزیت باد. دعوت میکنم با برنامه کارآفرینی در ورزش همراه باشید.